الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل. آقا روایات تعارض آیا دال بر حجیت خبر واحد است یا نیست؟ دو تا استدلال کلان جلسه قبل مطرح شد، سه تا استدلال جزئی شاهد از روایات. دو تا کلانا، اولیش این بود که آقا تعارض نمیتواند بین روایات قطعی بوده باشد و توضیح کننده صدور روایات تعارض شده باشد، چون روایات قطعی که متعارض باشند نادرند یا لااقل اونقدر کمند که این مقدار از سؤال از متعارض این را توجیه نمی کنند. پس در ذهن سائل و در ارتکاز از حجیت خبر بیش از خبر قطعی مد نظر بوده و مبنای سؤال هم بوده و این امضا شده، حالا یا صغرای ارتکاز و سیره را درست میکنه یا چون مبنای این سؤاله در همین مواجهه با این سؤال محله تایید و رد و سکوت امام رو ظاهر در تایید این ارتکاز که حجیت خبر غیر قطعی است قرار میده. قدر متیقن این خبر غیر قطعی حجیتش این گونه ثابت میشه، مثلا خبر مثلا عدل امامی است. استدلال اول. استدلال دوم که از اطلاق ادله که میگه روایت اخذ کنید، حالا روایتی که ترجیح داره رو اخذ کنید یا روایتی که هر روایت رو اخذ کنید، خلاصه از اطلاق اینها ما استفاده بکنیم. اینم دومی، از اطلاق روایاتی که میگه مثلا به اونی که موافق آن اخذ کنید، اطلاقش میگه روایت اخذ مال کار نداره، قطعی است که قطعی نیست. خب گفتیم که طبیعتا این پیش فرضش اینه که اینا حجت بودن، اگه استدلال قبلی درست نباشه این روایت قطعی رو داره در حقیقت چه بسا مد نظر قرار داره روایت که شرط حجیت داشته باشه که ما احتمال میدیم قطعی بودن شرطش باشه. خب پس اطلاقی نداره الا اینکه بگید بعد از تعارض طبیعتا این قطع باقی نمیمونه اگر هم قبل تعارض وجود داشته باشه و به اطلاقی گفته شده موافق آن بر بگید، در حالی که قطعی بودنش چیز نیست، دورد قبول نیست. یه استدلال دوم، یا حداقل میتونه قطعی نباشه در که اطلاق دیگه بالاخره میتونه قطعی نمونده باشه بعد از این تعارض، این استدلال دومه. کلان استدلال یعنی سه تا نکته بعدی سه تعبیر از روایات بود. ببخشید بله، وارد جواب که شدیم اگر باز چیزی داشتید بگید، تقریب استدلالو بگم. اما استدلال سوم، یا حالا مثلا بگیم 3 و 4 و 5 دیگه، شاهد از روایات و اینها، تعبیر روایات تایید میکنه این شاهد اون قطعی نبودن روایت حجت را و روایتی که حجیت اقتضایی داره نشون داده میشه که قطعی نیست، چون میگه یعتی انکم خبران، اگر مخصوص روایت قطعی بود این حجیت یعتی گفته نمیشد، یعتی رو جایی نمیگن که قطعیه، جایی نمیگن یعنی اینا حرف های خوییه دیگه، که نکته گفتن یعتی چیه. اگر فقط خبر قطع آور حجت بوده و فقط اخبار قطعی تعارضشون مد نظر سائل هست، نمیگه یعتی انکم خبران، تعبیر یعتی انکم خبران برای صرف جایی که این قطعی است تناسب نداره، یعنی باید استنادش قابل تردید باشه تا بگن یعتی انکم خبران، والا قطعی باشه میگه دو تا آره روایه دو تا کلام شما به ما میرسه، میگه یعتی انکم خبران. این حرف های خوبی. اما استدلال بعدی یا شاهد دوم در حقیقت، یا استدلال تعبیری و جزئی دوم که نکته چهارم میشه در حقیقت، اینه که ترجیح در روایت به مرجحیت سندی و صفات راوی داده شده و اگر سند قطعی بود مرجحیت اینها گفتنی نبود دیگه، سند قطعیه دیگه، حالا راوی اصدقه دیگه چه اهمیتی، اصدقه هم ما فی الحدیث رو میگه بگیرید چه اهمیتی. اما نکته آخر، استدلال پنجم، تعبیر سوم در روایات این است که یونظر الی مکان من روایت من نافی ذلک الذی حکما به المجمع علی بین اصحاب و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور. داره به خبری گفته میشه که حجت و طرف تعارض، شاذی که مشهور نیست طرف تعارضه. خب این معلومه قطعی نیست، به روایت قطعی میگن از شاذ الذی لیس بمشهور، بهش میگن شاذ. روایت قطعی و سند میگن شاذ، نمیگن که. پس معلوم میشه طرف تعارض میتونه خبر غیر قطعی بوده باشه. خب این اما استدلالا اینا بود. بله گفتم این تو همون اولی بود، اولی هم مطرح شد. حالا ما اینا رو میخوایم جواب بدیم همه رو، این هیچ کدوم درست نبود. شاز به معنای این که
شاز روایی؟
آره شاز رواییه، چون حالا شاز رواییه، شازم شاز روایی نامش. بله شاز روایی نامش مشهور، ولی روایی فهمیدن. ولی ممکنم یه کسی حالا اینجا رو انقلت کنه دیگه، حالا تو این قلتش دیگه. بذارید بگیم دیگه، این خیلی طول میشه، من امروز باید این بحث رو جمعش کنم. اولی رو بخوایم اشکال کنیم این بود که خیلی روایات کثیری ما داریم که اومدن از تعارض سوال کردن، در حالی که مگه ما چقدر روایات قطعی و سند معارض داریم؟ مثلا قطعی و سند کم بوده مواجه با تعارض، کم بوده قطعی و سند دارایی مواجه قطعی و سند معارض دیگه خیلی کم خواهد بود. پس ذهنیت سوال این بوده، ارتکاز عصر این بوده، مبنی بر این ذهنیت سوال شده. گفتیم این یه وقتی میخوای ازش استفاده کنی همینجا از سکوت رضایت رو احراز کنی، چون پشتوانه سوال اینه و سوال اینه که خبر غیر قطعی تعارض کرده. یه وقتی هم میخوای بگی نه سیره هست فلان هست، این کاشف از این که سیره هست که آقای بروجردینا گفتن، اینو جلسه قبل مطرح کردیم که حالا این دیگه حالا یک استدلال دیگری است، ما الان بهش کار نداریم که اثبات کنه سیره وجود داشته. الان بیشتر تمرکز بر این است که بالاخره ذهنیت راوی و سائل اینجا چی بوده که خبر غیر قطعی حجت و این رو شارع امضا کرده در پاسخش، چون نگفتن که اصلا این از اول مگه پیش میاد همچین سواله. خب حالا این جوابای مختلف میتونه داشته باشه. یکیش اینه که شما میگید اخبار قطعی کمه، اون است که اینجوری نبوده. کجا اخبار قطعی کم بوده؟ چجوری تلقی روایات میکردن؟ از کی تلقی میکردن؟ اون کسی که روایت رو میگرفته خب بالاخره از شیخش میگرفته، از کسی که میشناخته میگرفته، مورد اعتمادش بوده میگرفته، وسائط کم بوده، اعتمادها و شناختها حسی و از نزدیک و در طول زمان بوده. خب اینو آدم یقین میکنه دیگه. بعدم نحوه تلقی با حساسیت بوده، اگر شک میکرد سوال میکرد این چیه اون چیه، به این راحتی که اخذ نمی کرد. اون مواردی که شما اخذ نکردن از روایاتو که ندیدید اصلا محل سوال قرار نگیره. اون که طرف میره اخذ میکنه از کسی که شرایطشو داره به نگاه خودش میره اخذ میکنه، و اون از طبیعتاً وقتی روایت رو اخذ میکردن میگرفتن به طور طبیعی علم عرفی براشون حاصل میشده به اصل صدور. و حداقل موارد کثیره، لااقل موارد بسیار زیادی علم‌آور بوده و تعارض هم بوده. بله تعارض اونقدر که ما الان باش مواجه هستیم اون موقع نبوده، ولی بوده، فی نفسه کم نبوده، در مقایسه با مواردی که تعارض نیست کم بوده. فلذا کثرت سوال از فرض متعارضین اگر هم خبر وثوق آور بالفعل، وثوق آور شخصی بالفعل یعنی جایی که علم عرفی میان حجت باشه، نه این نامعقول نیست، چیز عجیبی نیستش. علاوه بر این بله
سوالی که میپرسن از تعارض بین استاد شاگرد نیست، یه فرد معمولی میاد میپرسه که ما یه مسئله برام پیش اومده، دو نفر حکم دادن تو شهر ما،
اون که اصلا ربطی به بحث ما نخواهد داشت. خب اما اشکال دوم بله
میدونم که از اون استدلالای شواهدی ها، ولی این بیان با اون سازگار نیست که تعبیر شاذ رو باید اومده.
رو بعد بحث می‌کنم. استدلال اشکال دوم بگیم. اشکال دوم اینه که حالا فرض کنیم سوال تو ذهنش این بوده که خبر غیر قطعی حجت فلزا اومده این سوال کرده. پس اولا که میگیم نه، سوال لزوما مبتنی بر این نیست که خبر غیر قطعی حجتی که این اومده این سوال پرسیده، و از کثرت این سوال نمیتونید شما کشف کنید که لابد همچین ذهنیتی در اینها بوده بود. ولی فرض کنیم هم ذهنیتش این بوده که خبر غیر قطعی حجت باشه، خب این پشتوانه ذهنی که ارائه که نشده، این استیادی است، تحلیلی است. کی گفته اینجا سکوت امام داله بر امضای اینه؟ یه وقت میگید سیره هست، نه اینکه ذهنیت چهار تا سائل هست. سیره عظیمه هست و سیره عظیمه هم امضا شده، و الا اگر امضا نشده بود حتما به ما ردش میرسید و فلان و اینا. اون یه استدلال سیره است، حالا بحث دیگری است، جداست. که ما ادعامون اینه که این سوالا کاشف از وجود سیره عمومی نیست، حالا اون بحثش شد. ولی به هر حال فرض کنید این سوالی که داره سوال میکنه چه ذهنیت داره که خبر غیر قطعی هم حجته که چنین سوالی میکنه. باش فرض کنید، ولی این ذهنیتش ارائه که نکرد. ما داریم استیاد میکنیم این جور جاهام ظاهر سکوت امام تایید واقعا روشن نیست، یه چیزی مقابل امام داره اتفاق میفته، فعلیه یا داره بیان میشه به صراحت. خب اونجا عرف برداشت چی میکنه؟ امضا میکنه. ما از این که عرف برداشت امضا میکنه میفهمیم اینجا دیگه امام سکوت نمیکرد وقتی عرف چنین برداشت نمیکنه. ولی کجا عرف از این سوالی که شد از معصوم، که حالا تحلیلا ما میگیم مبتنی بر این است که لابد خبر غیر قطعی رو طرف حجت نمیدونست که اومد این سوالی کرده، به طور طبیعی عرف برداشت امضا میکنه نسبت به این ذهنیت، هم چیزی نیست واقعا. پس ارائه نشده از جانب سوال این ذهنیت، و اینجا ما نمیتونیم بگیم سکوت داله بر امضا هستش. این هم اشکال دوم. بله
امام تو گفتن اینکه
بابا این که این استدلال نیست که الان این استدلال داریم نقد میکنیم دیگه، اینجوری که نمیشه. ما الان استدلال اول داریم نقد میکنیم. این استدلالی که شما میگی نیومده تو استدلال، بگو این استدلال هم میگفتید اومده دیگه، بحث میکنیم نه. عرض کردم نیست اینجا دیگه، نمیاد دیگه. چرا نمیاد؟ بخاطر که کی به ذهنش میرسه از این روایت میشه استفاده کرد خبر واقعیت حجت است؟ به خاطر چی؟ به خاطر که ذهنیت سوالی بوده که خبر غیر قطعی حجت است. چرا به ذهنیت سوالی بوده؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض شد که اگر همچین ذهنیتی نداشت این سوال نمیومد بپرسه. آخه اینو بافتنیه.
اگر قبول کنیم ذهنیت سوال این بوده، امام باید واکنش نشون میداد. اگر
نه 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 اگر قبولم بکنیم ذهنیت سوال این بوده، نباید، چون ما دلیلی نداریم که اشتباهی که مال یک فرد خاصه، نه اشتباهی که مال یک فرد خاصه دلیل نداریم امام حتما باید اصلاح کنه.
پس چی الان ارائه میداد؟ پس امام شاید نمیخواست.
نه اون برداشت نوعیه. ببین
به خاطر نقض غرض برداشت نوعی گفتید دیگه.
نه به خاطر نقض غرض، به خاطر نقض غرض، به خاطر اینکه چون عرف میفهمه این نقض غرضه پس استظهار میکنه، و چون عرف استظهار میکنه نقض غرضه اگر شارع واکنش نشون نده. حالا اگر عرف هم چنین استظهاری نکنه، ما قبول نکردیم استدلال نقض غرضو، که اونجا استدلال نقض غرض رو جای خودش قبول نکردیم، گفتیم مگر جایی که عرف استظهار میکنه، چون عرف استظهار میکنه حالا دیگه بگیم نقض غرض. حالا فی نفسه نمیتونیم بگیم نقض غرض. هر ذهنیتی از جانب هر کسی رو امام باید بیاد اصلاح کنه، عقلا دلیل نداره. ظاهر اینه که اصلاح میکنه، اینم دلیل نداره، مگر جوری باشه که عرف چنین ظهوری بگیره که ظاهر بگه ظاهر این است که اصلاح میکنه، و جایی عرف چنین ظهوری میگیره که خودش یه همچین دریافتی داشته باشه. اینا رو دیگه توی اون بحث چیز ما بحث کردیم، و اینم خلاف وجدان این استدلالا. شما استدلالا رو بذارید که تحلیلا رو بذارید کنار، وجدان خودتون. یه کسی یه چیز باطلی تو ذهنشه، اینم ارائه نکرده، مبتنی بر اون میاد یه سوالی میکنه، حالا امام حتما باید بیاد اون اصلاح کنه. خب چه دلیلی دارین؟
چون اگه پیش
فرد
سال اینه
امام وقتی دانجامه
دارن تو زمین
رو
بازی
میکنن،
ولی امام
میگفتن
که به خبر قطعی
عمل کن. وقتی شما میگید که این سوال اصلا مورد نداره و وجه نداره، خب امام بیاد یه چیزی رو که اصلا مورد و وجه نداره جواب بده، خب بله این خلاف ظاهره.
یه وقت میگید مورد و وجه داره، ولی این که سائل سوال میکنه مبتنیه بر این که
خبر ظنی حجت.
خبر ظنی
حجت این تیکه حجت جواب امام کش میکنه که تو پیش فرض سوال داره جواب میده.
عرض کردم دارم همین رو جواب میدم، میگم جواب امام کش میکنه سوال تو مورد داره، بی موضع نیست. بله، ولی به خاطر اون دلیلی که تو فکر میکنی موضع داره، اینو دیگه امام باید بیاد اصلاح کنه. این ظاهر جواب اینه که نه، به خاطر اون چیزی که تو فکر میکنی مورد داره. این هم من اصلا نمیفهمم. پس شما از این روایت وجود خبر باید استفاده کنید.
چی؟ میگم
اون
ازم بودن با قطعی عمل کن.
ظنی
مذاکره با قطعی عمل کن. اگه یه طرف قطع بود طرف زنی بود به قطع دارم،
یعنی چی؟ شاید هر دو قطع به صدورش هست.
من اینا باید اینجوری جواب میدادم.
چرا؟
چون فرض دیگه بالاخره من دوزنش دیگه حضرت میفهمیدن که ببین تو قطع کردی دو حالت داره، یا یکیش قطعی که زنی که به قطعی عمل کن، اگه جو قطع بودن اینطوری جواب اینجوری میشه.
چی میگی؟
حالا طرف تو ذهنش نسبت به سه حالت چهار حالت داره، جو قطعی باشه نباشه، یه طرف زنی باشه یه طرف قطعی باشه.
خب حالا
حضرت باید اینجوری جوابشو بدن، میگن ببین اگه دو تا خبر
اگر چی باشه حضرت باید اینجوری جوابشو بدن. اگرشو بگو، میخوای چی رد کنی؟ خلف چی میخوای بگی؟
میخوام بگم آقا اون پیش‌فرض سائل رو حضرت دارم میگم، من پیش‌فرض تو میدونم چیه، لکن یه جوابی میدم که اون فرض دو تا قطعی رو فقط شامل بشه، درسته که سائل عامه نسبت به هر جایی که دو تا خبر با هم تعارض کنه، ولی که پیش‌فرض غلط باشه ارتباط داره که امضا نشده ارتباط.
خب خدمت شما عرض شد که این اشکال دوم چی شد؟ اشکال سوم چی بود؟ عرض کنم خدمت شما که نه اشکال سوم حالا یادم نمیاد. خب یکی این که پس مورد نادری نیست که اصلا همچین فرضیه رو در ذهن سائل ثابت کنه، دومی که اگر باشه هم امضا ثابت نمیشه. حالا دیگه یادم نمید. استدلال دومی که شده بود رو هم جلسه قبل صحبت کردیم در موردش، که استدلال این بود که اطلاق داره این که میگه حضرت عمل کنید به روایت که رجحان داره عمل کنید مقید نمیکنه به اینکه اگر علم آور بود. خب اینم جوابش این بود که اگه استدلال اول درست نباشه، یعنی اینکه روایت قطعی بوده، شاید پیش فرض شاید اینه گروهات قطعی روایت دارای شرط حجیت، حالا اگر بگیم قطعی بودن شرط حجیت پس قطعی. خب چنین روایتی که شرط حجیت داره حضرت فرموده عمل کنید اطلاقا. شبهه که پیش می اومد این بود که خب بابا بعد از تعارض از قطع خارج میشه، که اینجا دو تا جواب میدیم. یکی این که اگر روایت واقعا قطعی باشه بعد از تعارض هم بعید از قطع خارج بشه. اگر بگید نه اینجور نیست، جواب بعدی میاد و اون اینه که شاید روایتی که قطع فی نفسه ایجاد میکنه حجت باشه، ولو اینکه بالفعل پس از معارضه قطع درست نمیکنه، این اثبات نمیکنه روایتی که قطع آور نیست فی نفسه اون حجته. نه، باید فی نفسه قطع آور شاید باشه، ولی بعد از معارضه قطع آور نبود دیگه مهم نیست. جواب سوم اینه که اون مواردی که حضرات اومدن گفتن عمل بکنی، اون موارد اونا دیگه قطعیه. چرا؟ تو اونا امتیازات داره. اگه دو روایت فی نفسه قطع به صدورش هست، حالا یکی ها اصدق گفته، یکی ها عرض کنم که مخالف عامه است، یکی موافق کتابه، خب اون که روایت که امتیاز داره اون طبیعتا قطع به صدورش از بین، اگرم بگیم در فرض تعارض قطع به صدور از بین میره، اونی که امتیاز داره قطع به صدورش از بین نمیره. فلزا باز این استدلال ما نمیتونیم قبول بکنیم. حالا لااقل به عرض کنم که اون اشکال دوم که اگر یه روایتی قطع آورم باشه بعد از تعارض از قطع خارج میشه، قطع فعلی خارج میشه، از قطع اقتضایی که خارج نمیشه، اون قطع اقتضایی میتونه شرط حجیت همچنان باشه. اگر اون دو اشکال دیگر رو قبول کنید، حتی قطع فعلی هم میتونه همچنان شرط حجیت باشه. اما استدلالای بعدی اجازه بدید. ذهنم پرید، حالا یادم نمیاد، حالا بس دیگه. اما استدلال بعدی اون یعتی که آقای خویی گفتن، اونم جواب داره. حالا بعضی اومدن گفتن یعتی اصلا کی گفته یعتی به جایی که قطع آوره نمیگن؟ میگن مثالایی هم زدم. اون ابا حمزه چی بود؟ یعتی انا به عمل قبیح. آره ولم یزل ولا یزال و ملکون چی بود تعبیر؟ یعتی انا به عمل قبیح. خب اون میگه که همش دارن عمل قبیح از ما میارن به سمت تو. خب یعنی مشکوکه که میارن نمیارن. خب میارن، هست دیگه، هست میارن. یعتی گفته در جایی که قطعیه، فقط هم قطعی. حالا این جواب خیلی جواب به چسبی نیست. نه، یعتی در حالت عادی باید یه گیری توش باشه. اون یعتی اونجا گفته به اینکه حتما کردیم این کارو، نمیدونم قطعی و فلان، نه اشاره نکرده. توی ابو حمزه اون یه نکته ای داره، اینجا هم باید یه نکته ای داشته باشه. و نکته داره، نکتهش منتها میتونه این باشه که نمیخواد بگه چیزی که قطعا از شما، این تمرکز بذاره روی این که چیزی که قطعا از شما صادر شده ولی متفاوته. این نشانه ادبه، این کاشف از این نیست که خبر حتما قطعی نبوده. اینو نمیشه استدلال کرد. آقای خویی خواستن از یعتی استفاده کنن که خبر قطعی نبوده، نمیشه استفاده کرد. بله جایی که یه چیزی قطعیه میگن یعتی، طبیعتاً باید یه نکته ای داشته باشه، ولی نکته رو میشه اینجا فرض گرفت. اون نکته ای میتونه باشه که تفاوت هست. بیا چرا بیایم تفاوت رو به امام نسبت بدیم، میگیم یعتی انکم خبران. خب این استدلال خیلی چیزه. اون استدلال به استقیت و اینا اونم درست نیست. چرا؟ چون استقیت و اینا یکی تو مرفوع زراره اومده، یکی تو مقبول عمر ابن حنظله. مرفوع زراره که اصلا سند نداره، هیچ قابل استناد نیست، سند نداره، یعنی سند کلن منعتل، هیچ، خیلی اوضای سندش خراب. اما این روایت چیز، روایت مقبوله که خب این سندش قابل چیز هست، بالاخره تأمله و شاید قابل تصحیح هم باشه، سند داشته دیگه، بس نکنیم دیگه. کم قبلا بس کردم. آره
اینجا نه، ولی خب تقاشو
گذاشتم. گذاشتی کجا گذاشتی؟
اینجا تو گروه گفتی بده گذاشتم.
تقریر چی بود؟
همین سندشو تو صلات
خوندم. خب شهرت بوده ها، شهرت. آره خب حالا سندش اونجا بحث کردیم که مرفوع اصلا سندش درست نیست، مقبوله رو حالا شاید بشه میشه دوش چه بسا درستش کرد. اون مقبوله که سندش خوبه، اون ترجیب حکم، ترجیب روایت نیست. الحکم ما حکم بهی افقه ما اصدق ما فی الحدیث، ترجیب حکمه و نه ترجیب روایت. و خدمت شما عرض شود که نتیجتاً داره میگه اگه دوتا حاکمی اختیار کردید، حکم یعنی در حقیقت اختیار کردید که به نفع شما یکی، به نفع او یکی هم او دیگری حکم کرد، کدوم اخذ کنیم؟ خب این که اخذ روایت نیست، اصلا عمل به حکمه. اخذ به روایت رو داریم بحث میکنیم باید سندش قطعی باشه یا نه. بله شما یه حکمی رو اختیار کردی که قضاوت کنه بین شما، احراز هم کردید، اینا چی هن؟ افرادی هن که از روایت حدیث هن و شرایطی که گفته شده برای که حکم باید داشته باشه دارن، حکم اختیارش کردید، فرض روایت اینه. حالا اختلاف حکم در حکم دارن، یکیشون حالا شما اختیار بکنید حکم او رو بپذیرید. اینجا گفته میشه اونی که استقه، چون اینجا که یقین ندارید به اینکه حکم کدوم درسته و شرط پذیرش حکمم به این نیست که تویی که بر علیه تو حکم میکنن یقین کنی حکمش درست. لازم نیست یقین، تو اصلا خودت میدونی حق با تو یا نه. یا حتی لازم نیست یقین کنی حکمش از رو موازینه، نه اینکه مطابق واقعه، اونم لازم نیست. بالاخره پذیرش حکم به خاطر که فصل خصومت بشه، نظم اجتماعی برقرار بشه. ولی شاید روایت فقط وقتی حجته که شما یقین به صدور داشته باشه، احتمال فرق هست دیگه. اینم درست نیست. پس حالا شواهد دیگه هم میارن برای اینکه اینو ردش بکنن. مثلا میگن چرا گفته اصدق فی الحدیث، فقط اون راوی آخر رو گفته، ممکنه روایت با واسطه باشه ولی اینجا گفته شده اون حکم اصدق فی الحدیث باشه. اگر مرجعیت سند مد نظر بود، باید اون راوی رو میگفت نه حکم را، یعنی اگر دو تا سه تا واسطه داره همه باید بالمجموع باید استق باشن، نفر آخری مهم نیست. ولی تو حکم نه، حاکم مهمه، موضوعیت داره.
اینم مثلا گفتن والا جوابای دیگه که میده، ولی ما از اینم نمیتونیم استفاده بکنیم. اما آخری عشاذ الذی لیس بمشهور به خبر قطعی نمیگویند، اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ به دلایلی، یکیش
مضمونی ممکنه،
یکیش ممکنه که شذوذ عملی باشه، یعنی شذوذ نقلی و روایی نباشه، بقیه عمل نکردن، نه اینکه این قطعی و صدور نیست. حالا اگه از این بگذریم بگیم نه ظاهرش که شذوذ روایی باشه، نقلی باشه، یعنی یه نفر نقل کرده بقیه نقل نکردن و این نشون بده که این شذوذ روایی است، نقلی است، اگرم فرض کنید همچین چیزی رو قبول بکنیم، خب برای اون کسی که عقص کرده بوده بالاخره یقین، آقا طرف حکمه، تو میگی عادله، عدلان، مرزیان، روایت یقین آورده بر علیه تو، با بر اساس اون چه واسه حکم کرده دیگه، شما چرا به بقیه اینجوری با بقیه اینجوری برخورد میکنید؟ طرف یقین کرده ولی اون طریق خودشو داشته، شیخ خودش فقط اینو گفته، به طور عمومی اینجوری نمیگن، این برای تو شذوذه، نه از نگاه او، خود اونی که عقد کرده نگفته آخ جون من یه روایت شاذ پیدا کردم بهش عقد کردم بر علیه تو باش حکم میکنم، این نیست که، برای تو از نگاه تو شاذ. این اول. ثانیا این که عرض کنم که اصلا در روایت فرض نشده این حجته که و تعارضه که، شاید مشهور بودن و شاذ بودن مرجح نیست، ممیزه، شاید شذوذ ممیزه مرجح نیست، اینم بعضی به عنوان جواب گفتن، ولی به نظر من جواب قبلی مهمتر و بهتر بود، حالا به امانت دلیلش، و به هر حال یعنی میخواستن اینجور جواب بدن، میخواستن بگن اصلا شرط اقتضای حجیت رو، حجیت اقتضایی رو اصلا نداره، میخواستن اینجور جواب. از اینم بگذریم، فلذا این روایات هیچ دلالتی بر حجیت خبر غیر علم‌آور ندارن و قابل استفاده و استیاد هم نیست، یعنی قابل حدس هم نیست که حتما خبر غیر علم‌آور حجت بوده که این روایات صادر شده. حالا من رفقا سوال دارن دیگه در خدمت هستم، گوش بدید، سوال دارید بگید، بگو.
قطعی جوابای به اشکال استدلال دوتاش
مربی داره اون
که
قطعی
بلفل
رو
قبول
کنم، یه دونش
که
قطعی شعری بود، اگه قطعیه که سوال نمیاد بپرسه، چی به سوال صدورش قطعی، فقط صدور قطعیه، ولی مضمون رو نمیدونه، بعدم نگید ای صدور قطعیه مضمون رو نمیدونه، پس چرا مراجعات سندی ذکر شده که این یه استدلال دیگه بود جواب بده،
استدلال دچار مشکل بوده مثلا، یا
آره استفاده یا مثلا مخالفت عامه تقیه، بله ممکنه دیگه.
بعد حضرت که در مقابله با
تو استدلال فرض اینه که ذهنیتش اینه که هر دو قطعی هن،
آجا این ارتکاز اونم میخواد این قطعی
فرض استدلال اینه دیگه، استدلال ما قبول نداریم، ولی استدلال اینه که فرض طرف اینه که هر دو قطعی هن، خب صدورا
آره، بعد ما جواب میدیم میگیم نه ممکنه ارتکاز اون آقایی باشه که هر دو زنی قطعی یا زنی هشت فرض دیگه باشن، این ارتکاز وجود نداره،
ما اینو جواب میدیم، میگیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بالاخره از نگاه خود بله ببخشید استدلال، حواسم استدلال مبتنیه بر این که طرف ذهنش بوده که فقط خبر قطعی حجت نیست، چون خبر قطعی که تعارض نمی‌کنه که من بخوام بیام سوال کنم،
بله بعد ما تو جواب میگیم که ارتکاز طرف که چیز نشده، امضا نشده، کجا حقی میخوام بگم اگه طرف هم چرتگاهی داره و حضرت دارن جواب میدن، حضرت باید اینجوری جواب بدن، بگن آقا اگه هر دو تا قطعی بود این مراجعاتی که من گفتم، اگر یکیش
خطی
بوده که یه
زنده
بود
چرا باید از اینجور جواب بدن؟ اتفاقا برعکسه، نباید اتفاقا نباید اینجور جواب بدن، به خاطر چی؟ به خاطر که طرف اینه که زنی رو تعارض میکنن دیگه، درسته؟ پس فرض طرف اصلا این نیست که قطعی رو تعارض میکنه که حضرت بگه اگه قطعی بود که از اگر چرا؟ یعنی باید تو زمین بازی طرف بازی نکنه حضرت میخواد جواب بده؟ چرا نباید این کار؟ یعنی چرا باید بیاد زمین بازی رو عوض کنه؟ خب نکتهش چی؟ طرف تو ذهنش اینه که آقا زنی ها تعارض میکنن، حالا تعارض شده چه کنیم؟ حضرت بگه اگه قطعی بود با بابا یه لحظه ببینیم من کیم، اینجا کجاست، مگه خبر قطعی تعارض میکنه؟ طرف شما دارید استدلال اینجوری میکنید دیگه، میگید مگه طرف خبر قطعی تعارض میکنه، سنیت سوالینه. بعد یهو حضرت بگه اگه هر دو قطعی بود که نمیشه که
چرا جواب بدم
چی؟ چی؟
اینجوری
که بره عمل کنه. مگه هر کسی هر اشتباهی داره امام باید اصلاح کنه؟ آقا شما همه حرفتون مبتنی بر اینه دیگه، چرا اذیت میکنه؟ آقا قبول نداری، قبول نداری، چیز جدید چیه؟
سوال ضمن بیش پرده عرضه شده به حضرت،
حضرت روزنی
بازی کردن،
این
گفتن این قبول دارم میکنم.
با گفتیم دیگه ما استدلال عقلی بر این که باید اصلاح بشود فکر یک فرد ند، فوقش اینه که شما به فکر جامعه باید اصلاح بشه، که فکر جامعه اینجوری اثبات نمیشه، تازه اونم معلوم نیست فکر جامعه‌ش. حالا فرض کن فکر جامعه رو قبول میکنیم، فکر یه نفر باید اصلاح بشه، ما دلیل نداریم، مگر در جایی که این فکر جوری شده که یک ظهور قابل استناد در ذهن و عرف برای عمل معصوم، برای کلام معصوم، برای سکوت معصوم درست میکنه، که این مبتنی بر اینه که بر اساس این استدلال عرف بفهمه که لابد خبر ظنی حجت بوده است که امام این گونه کرده است، در حالی که این استدلال به ذهن عرف نمیاد. این نظر ما تو سوره این بوده دیگه، یه نفر اگر یه اشتباهی داره حضرت باید بیاد اصلاح کنه، ما دلیل نداره، ولو میتونه اصلاح کنه ها،
ولی لازم
نه، لازم نیست، و شاید تزاهمات اقتضا کرده این کارو نکنه، و ما میگفتیم اگر بخواد اینجوری باشه که حضرت اصلا نمیتونه طبیعی حرف بزنه، اصلا روند تکلم، گفتگو، زندگی، تعامل میریزه به هم. شما هر کس دیگه ایم الان یه اشتباهی داره، الان بخوای همه اشتباهاتش که الان متوجه میشه با اون هوشی که داری و هوشی که در هزاران سال اگر این رفتار رو مطالعه بکنن، هی میان با استدلال میگن این اینجا این اشتباه تو ذهنش بوده، اون اونجاش، بخوای بیای چیکار کنی؟ نه تعامل دیگه، طرف سوال کرده نمیتونی بگی من جواب نمیدم چون جواب بدم کمک به توه، بیام جواب بدم، بخوام پشت زمینای اشتباه ذهنتو هم اصلاح بکنم، اصلا نمیتونم تعامل عادی با تو داشته باشم. حضرت از یک فرد عادی و معمولی خارج خواهد شد رفتارش، اینجا غیر منطقیه به نظر من، به تو به دیده کلان مفسده داره این روند، ولی ما هیچ دلیل نداریم و به نظرمون نمیاد که بعد یه نفر یه اشتباهی داشت بعد اصلاح بشه فلان. بله یه وقت عرضه کرده، زور برای سکوت امام درست میشه، اونجا حرفی نیست. خب دیگه بله نگاه خودش اینه،
اگر این باشه لذا حضرت هر جوابی بدن یه گزاره شرطی میشه، میگه اگر شرایط تعارض شرایط جزء داشتن به این مراجعه میکنه،
بله
لذا به هیچ وجه در مقام طبیعی شرایط حجیت نخواهد،
کلام در مقام طبیعی نیست، از سکوت میخوان استفاده کنن.
آقا سکوت هم چون ذهنیت خود طرف داشتن شرایط حجیته،
خب بعد سکوت یعنی ذهنیت باید اصلاح کنی، سکوت یعنی امام مکلف است یا عادت دارد ذهنیت رو اصلاح کند و نکرده، سکوت اینه که ما قبول نداریم دیگه، میگیم اگه ذهنیت عرضه شده بود، گفته شده بود، ظاهر عرفی بود، بر اساس اون ظهور شکل میگرفت، درست، با الله دلیلی نداریم ما دیگه. بس موفق شد، این بس تمام شد، بس تمام شد. آره میریم سراغ روایات بعدی، که روایتی که در سوال سائل یا در جواب امام یا اینها ملاک عمل در خبر وساقت راوی ذکر شده، که حالا روایت متعددی هست، اینو باید عمل بحث کنیم. چی؟